ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که امسال تحرکات مخالفان مسلح دولت این کشور تشدید یافته و میزان تلفات نیروهای افغان نیز در سال جاری نسبتاً بیشتر شده است. همین در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه جای دارد. رهبران زن و برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تحولات تازه افغانستان و جهان را دنبال میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده به بغداد رفته است و یک راکت روسی دیروز هنگام آزمایش از مسیر اصلیش منحرف شد و در یک آپارتمان در شمال غرب روسیه اصابت کرد. نخست تمیم اخگر خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
حکومت افغانستان گزارش پنتاگون در مورد وخیم شدن جنگ و افزایش تلفات ملکی در افغانستان را تایید می کند و از یک حمله توریستی در شهر کابل جلوگیری صورت گرفت. وزارت دفاع ملی افغانستان گزارش پنتاگون را که گویا در نیمه سال 2015 میلادی وضعیت افغانستان وخیم بوده را تایید می کند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح پلان داشتند تا برخی از ولایات این کشور را تصرف و در آن مراکزشان را ایجاد کنند، اما به گفته وی دشمن به این هدفش موفق نشد. در حقیقت به تناسب سال قبلی در سال 2015 فشارها بیشتر بوده. تلاش کردند برخی ولایات را سقوط داده و در آن مراکزشان را ایجاد کنند و می‌خواستند 60 ولسوالی را تصرف کنند، اما نیروهای افغان در برابر آنان استادگی کرد. یعنی از سالهای گذشته و سال قبلی و ادارات واردات هم وجود دارند، مانند ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله توریستی در شهر کابل جلوگیری کرده است. این ریاست در یک اعلامیه نوشته است که منصوبین امنیت ملی توانستند 2000 کیلوگرم مواد منفجره نوع امونیوم نایتریت را در منطقه بادخاک کشف و خنثی کند که از سوی شبکه حقانی برای کارگیری در حملات توریستی انتقال داده شده بود. اعلامیه می افزاید که شبکه حقانی این مقدار مواد منفجره را از آن سوی خط دیورند و کابل انتقال داده بودند. یک هیئت ولیسی جرگه که برای بررسی فساد در بندر آقینه و حیرتان موظف شده بود میگوید که در این بنادر فساد وجود دارد. این هیئت میگوید که بر علاوه این بنادر در سایر بندرهای افغانستان نیز امکان موجودیت فساد مشابه می رود. اعضای این هیئت وزارت های مالیه، امور خارجه، داخله و دفاع را مسئول ارائه فرم تیل برای نیروهای خارجی و افغان می دانند و خواهان وضاحت در این مورد هستند که چرا مصرف معافیت تیل نسبت به مصرف ارقام موجود افزایش را نشان می دهد. و سفارت چین در کابل ضمن کمک 1,000,000 دلار آمریکایی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اطمینان داد که در راستای رسیدگی به این حوادث با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. یاو جینگ سفیر و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور چین در افغانستان امروز تفاهم‌نامه این کمک را با وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در کابل امضا کرد. در این حال وایس برمک از همکاری‌های قبلی و کنونی دولت چین استقبال می‌کند. این بود خبرهای افغانستان. خبر اخبار منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان به شما پیشکش می‌کند. رادیو آزادی
با سلام و روز بخیر. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده به بغداد رفته است. کارتر در این سفر با مقامهای عراقی و فرماندهان نظامی آمریکایی درباره چگونگی شدت بخشیدن جنگ بر ضد داعش صحبت میکند. وزیر دفاع آمریکا در آغاز سفرش امروز گفت تازه ترین اطلاعات را از میدان جنگ به دست آورده و راههای شدت بخشیدن به عملیات ضد داعش را جستجو میکند. در ماه جاری ایالات متحده آمریکا برنامه‌ای را اعلان کرد که بر اساس آن نظامیان نخبه آمریکایی برای مبارزه با شورشیان داعش به عراق و سوریه فرستاده می شوند. مقامات آمریکایی همچنان پیشنهاد کردند که هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی و آموزگاران نظامی بیشتر به عراق بفرستند تا در تصرف دوباره شهرهای رمادی و فلوجه با نظامیان عراق کمک کنند. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه میگوید در باره 1600 نفر و سازمان مزنون به کمک با گروه داعش تحقیق میکند. الکساندر بورتنیکوف رئیس این اداره دیروز گفت که اداره تحت رهبریش 2900 شهروند روسیه را شناسایی کرده است که احتمالاً با گروه‌های تندرو در سوریه و عراق رابطه دارند. او گفت که بیش از 198 شهروند روسیه در سوریه و عراق کشته شدند و 214 تن دیگر به روسیه برگشتند. بورتنیکوف افزود که 80 نفر از بازگشته ها محاکمه و 41 نفرشان تا حال دستگیر شدند. پیش از این رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفته بود که بین 5000 تا 7000 شهروند روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق به شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش پیوستند. دونالد ترامپ کاندید انتخابات ریاست جمهوری در حزب دموکرات آمریکا در یک مناظره با دیگر نامزدان این حزب از سخنان جنجال برانگیز خود درباره مسلمانان دفاع کرد. ترامپ قبلا خواسته بود که به دلایل امنیتی به مسلمان‌ها اجازه ورود به ایالات متحده آمریکا داده نشود. این پیشنهاد ترامپ دیروز نیز با انتقادهای تند رقیبانش در این مناظره مواجه شد. جیب بوش نامزد دیگر از حزب جمهوری‌خواه گفت که پیشنهاد ترامپ جدی نیست. مارکو روبیو نامزد دیگر گفت که چنین یک پیشنهاد عملی شدنی نیست. اما دونالد ترامپ بالای سخنان قبلیش که به مسلمانان اجازه ورود به آمریکا داده نشود پافشاری کرد و گفت ما درباره مذهب حرف نمیزنیم بلکه درباره امنیت آمریکا سخن میگوییم. ترامپ افزود که این پیشنهادش آغازگر بحث بزرگی بود که باید آغاز میشد. در این حال ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل هشدار داده گفته است سیاستمدارانی که از همه مسلمانان انتقاد میکنند با این کار خطر حملات افراطی بیشتر را افزایش می‌دهند. او دیروز پیشنهاد دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مبنی بر منع ورود مسلمانان به آمریکا محکوم کرد. ملاله یوسفزای این سخنان را در انگلستان پس از شرکت در مراسم یادبود از قتل 134 شاگرد در یکی از مکاتب شهر پشاور پاکستان ابراز کرد. یوسفزای به خبرگزاری فرانسه گفت شنیدن تبصره‌های مملو از نفرت و تعصب واقعاً غم‌انگیز است. دونالد ترامپ پس از کشته شدن 14 در نتیجه تیراندازی در شهر سنت برناردینوی کالیفرنیا خواهان منع ورود مسلمانان به آمریکا شد و یک راکت روسی دیروز هنگام آزمایش از مسیر اصلیش منحرف شد و در یک آپارتمان در شمال غرب روسیه اصابت کرد. در این حادثه کسی زخمی و یا کشته نشده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که این راکت در یک منطقه ساحلی در 1000 کیلومتری شمال مسکو اصابت کرده است. خبرگزاری های فرانس پرس و تاس گزارش دادند که راکت بر یک ساختمان رهایشی اصابت کرد و منتج به فرو ریختن سقف و آتش سوزی در این ساختمان شد. این خبرگزاری ها نیز گزارش می دهند که چندین خانه در این حادثه تخریب شدند اما به کسی آسیب جانی نرسیده است. وزارت دفاع روسیه می گوید که درباره علت ناکامی این آزمایش راکت تحقیق می کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از یک ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که مخالفان مصالحه دولت در جریان امسال تحرکات بیشتر داشتند.
2015 کال و پسرلی او وودی که د مخالفینو حملات ډیر و نو پر اختیابان از منګه تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیاتی.
شرکت برشنا میگوید که تعدادی از وزارت ها و ادارات دولتی از بابت عدم پرداخت صرفیه برق در سال جاری صدها میلیون افغانی از این شرکت مقروضند. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگویند که موجودیت فساد اداری سبب می شود که زمینه برای نقض حقوق بشر و گسترش خشونت ها در جامعه فراهم شود. موضوع این هفته برنامه حقوق اساسی و بشری روی اصل کرامت انسانی متمرکز است.
انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع دمون محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل می ده.
برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان امیرزای پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 3:10 بعد از چاشت به وقت کابل شد. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که امسال تحرکات مخالفان مسلح دولت این کشور تشدید یافته و میزان تلفات نیروهای افغان نیز در سال جاری نسبتاً بیشتر شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع این سخن را امروز در عکس العمل به گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا در صحبت با رادیو آزادی گفت.
2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او وړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیاتی نسبی. البته
وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش به کنگره ایالات متحده نوشته است که خشونت در افغانستان در حال افزایش است و با کاهش تعداد عساکر خارجی در افغانستان طالبان جسورتر شدند و شاید سعی کنند که خود را بیشتر متحرک نشان بدهند. در گزارش همچنان آمده است که مخالفان مسلح دولت افغانستان در سال جاری توانستند چندین حمله مؤثر را انجام بدهند که در نتیجه آن تلفات سربازان افغان بلند رفت. در این گزارش همچنان آمده است هرچند قوای افغان برای مقابله تمایل نشان داده و از اشتباهات خود در جبهه جنگ می آموزند، اما مقاومت طالبان وضعیت امنیتی افغانستان را شکنند ساخته و مناطق حساس را به خطر روبرو کرده است. وزارت دفاع آمریکا همچنان نوشته است که خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان و تبدیل مأموریت آنها به تعلیم و مشوره طالبان را جسورتر ساخته است. ایالات متحده هم اکنون 9800 سرباز در افغانستان دارد که یک تعداد آنها در مبارزه علیه تروریسم سهم می‌گیرند. به نوشته وزارت دفاع آمریکا، مقاومت شورشیانی که طالبان در صفحه اول آنها قرار دارند تهدید پایدار برای قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا و قوای افغان به شمار می رود و همچنان آنها مردم افغانستان را هم به تهدید و خطر روبرو می سازند. در گزارش همچنان آمده است که گروه القاعده هم در افغانستان فعالیت دارد، اما در مورد تعداد افراد این گروه که در افغانستان فعال می باشند ارقام دادن نشده است. در گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته شده که گروه افراطی داعش هم در افغانستان فعالیت خود را نشان داده است. در این مورد قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان کمبل هم در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس در کابل سخن گفته است. به گفته جنرال کمبل، جنگجویان خارجی از سوریه و عراق که توسط گروه دولت اسلامی حمایت می شوند سعی دارند در شهر جلال آباد برای خود مرکز بسازند. جنرال آمریکایی همچنان گفته است علائمی وجود دارد که این گروه ها می خواهند ارتباطات خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق هم تحکیم بخشند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنیدید که در این گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که از آغاز ماه جنوری سال جاری تا ماه نوامبر تعداد تلفات در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال 2014 تقریبا 27% افزایش را نشان می‌دهد. این رقم در گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا که به کنگره ایالات متحده پیشکش کرده اشاره شده است. همکارم ژکفر احمدی با جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که با گزارش پنتاگون چقدر موافق است.
البته با یقین آنچه به طور مستقیم بر ما و بر مردم افغانستان محسوس است، انکشافات منفی امنیتی در 6 ماه اخیر و به طور خاص در 3 ماه اخیر سال بود که در بیشترین ولایات افغانستان جنگ و درگیری ادامه داشت و باعث سقوط پوسته ها، اصابت نیروهای امنیتی افغان، شهادت و مجروحیت بیشترین نیروها شد. شاهد سقوط قندوز بودیم، جنگایی که در جرم و وردوج بدخشان رخ داد، همچنان سقوط ولسوالی در قطع ولایت تخار، همچنان جنگایی که در ولایت فاریاب ولسوالی غرماچ اتفاق افتاد باعث شهادت بیشترین پرسنل پلیس افغانستان شد. همزمان جنگای در ماه قبلی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بیشترین تلفات را برای اردوی افغانستان وارد کرد. حداقل در طی ماه گذشته 200 نفر از پرسنل اردوی ملی افغانستان اسیر و شهید و مجروح شدند در ولایت هلمند نشان دهنده گسترش جنگ در ولایت‌های مختلف افغانستان است. یعنی به طور کل جنگی که در جلال آباد به طور دوامدار هم بین دولت و نیروهای داعش و طالب و هم بین نیروهای داعش و طالب که باعث مهاجرت یا بیجا شدن هزارا خانواده در ولسوالی‌های چین و شنوار و پیروزکوه و سایر مناطق ولایت مشرقی شده است، در حال حاضر نیروهای داعش در اوج به طور سازمان یافته فعالیت دارند. این نشان دهنده یک انکشاف منفی در وضعیت امنیتی افغانستان است.
بله.
و متاسفانه تدابیر لازمی را که باید دولت افغانستان در
بله.
سال آینده
آقای کوهستانی
هنوز شاهد نیستیم.
با معذرت فراوان از شما، در مورد تدابیر بدون شک صحبت میکنیم، اما اجازه بدین پرسش دیگه را در ارتباط با گزارش پنتاگون از شما ما مطرح بکنم. در این گزارش گفته شده که افراد داعش که از حمایت رهبرای داعش در عراق و سوریه برخوردار هستند در تلاش ایجاد مرکز در ننگرهارند. ننگرهار برای داعش از چی اهمیت برخوردار هست؟
البته در حال حاضر در دو بخش جغرافیای افغانستان هم کنر و ننگرهار و هم در حال حاضر در بخشهایی از ولایت زابل جنگجویان زیر پرچم داعش فعالیت دارند. از شرق افغانستان بنابر داشتن جغرافیای سهل العبور و جنگلی مرتبط به مناطق سوابی و ملکان که بخش از جنگجویای داعش وابسته به اتباع پاکستان و احزاب اسلامگرا و تندرو پاکستان هستند که وارد جغرافیای افغانستان شدند، مخصوصا کسی که در گذشته سلفیا شهرت زیادی داشتند در حوزه کنر و مشرقی که فعلا پرچم داعش را دارند، گروه نفاذ شریعت برابری صوفی محمد ملکان که یک بخش از شورشیای آن سوی دیورند هستند، یک بخش از این با داعش یک جا شدند. به این لحاظ هم صعب العبور بودن هم مناسبات دو طرفه مرز بین اسلامگرایا یا تندروهایی که جغرافیای افغانستان هدف قرار دادن و در اینجا آمدن مراکز خود انتقال دادن.
جاوید کوهستانی تحلیلگر افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شرکت برشنا میگوید که تعدادی از وزارت‌ها و ادارات دولتی از بابت عدم پرداخت صرفیه برق در سال جاری صدها میلیون افغانی از این شرکت مقروضند. سخنگوی شرکت برشنا امروز در یک نشسته در کابل به این وزارت‌ها و ادارات هشدار داد که اگر تا چند روز آینده قروضشان را نپردازند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. در همین حال وزارت داخله افغانستان که شامل فهرست مقروضین شرکت برشنا است میگوید تلاش می نماید تا قرضش را تسویه نماید. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
در افغانستان برشنا شرکت میگوید که برخی از ادارات دولتی و وزارتخانه ها حدود 3 میلیارد افغانی از بابت پول صرفیه برق قرضدارین شرکتند. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که در سال روان حدود 22 اداره دولتی بیش از 10 میلیون افغانی از بابت پول صرفیه برق قرض دار است. وزارت امور داخله افغانستان در فهرست نام این ادارات که با رسانه ها شریک ساخته شد در صدر قرار داشت. آقای توحیدی گفت که اداره مستقل ارگان های محل امسال حدود 19 میلیون افغانی از این بابت قرضدارین شرکت است.
ارگان‌های محل سکل نه تقریبا 190 میلیون قرض داده.
وی میگوید ارگان‌های محل امسال 190 میلیون افغانی قرض دار است و از سال گذشته تقریبا این اداره 22 میلیون قرض دار است که در مجموع حدود 345 میلیون افغانی می شود. برخی از ادارات دیگر هم است مثل ریاست کاماز و یا ریاست افسودر 190 افغانی قرض دار هستند، اما از سال گذشته تقریبا 6 تا 10 میلیون افغانی قرض دار هستند. آقای توحیدی می افزاید که به اداراتی که از بابت پول صرفیه برق قرض دارند مکاتیب متعدد فرستاده شده و در آن تاکید شده که باید قروضشان را هر چه زودتر بپردازند، اما این ادارات به درخواست برشنا شرکت بی توجه بودند. توحیدی گفت که تاکنون لاین های برق برخی از ادارات دولتی را نیز قطع کردند و در صورت ادامه این کار لاین برق سایر ادارات مقروض نیز قطع خواهد شد. بر اساس معلومات برشنا شرکت در سال روان وزارت های امور داخله، صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، معدن و پترولیم، کار امور اجتماعی، عودت مهاجرین، سرحدات اقوام و قبایل، مبارزه با مواد مخدر، زراعت و مالداری، همچنان تلویزیون ملی افغانستان، ریاست محابس و حدود 8 اداره دیگر دولتی از بابت پول صرفیه برق قرضدارین شرکتند. مسئولین برشنا شرکت از تمام مردم می خواهد تا پول صرفیه های برقشان را در وقت معین آن تحویل نمایند، در غیر آن جریمه خواهند شد. در همین حال کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت می کوشد تا پول صرفیه برقش را تحویل نماید. این در حال است که وزارت امور داخله نیز تعهد می کند که پول باقی داریش را از بابت صرفیه برق هرچه زودتر خواهد پرداخت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه از برشنا شرکت خواست تا به قطعات و قماندانی های پلیس برق را انتقال دهد.
مالی و اداری بخشونه باید خپل قرضداری خلاص کنی.
موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداری خلاص کړو د برشنا سره. اما د برشنا څخه مهلم داد چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قماندانیانو کې او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برشنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو. نو کاشکې موږ سره برشنا دا کومک وکړي، موږ خپل قرضداری حتما خلاصو.
مسئولان برشنا شرکت می گویند که موضوع عدم پرداخت پول صرفیه های برق از سوی برخی از ادارات دولتی را با ریاست جمهوری، وزارت مالیه و لوی سارنوالی در میان گذاشته و تاکید کرده که از این بابت این شرکت با مشکلات مالی زیاده روبرو است. برشنا شرکت همچنان می گوید در صورت که افراد و ادارات مسئول پول صرفیه برقشان را به وقت معین آن تحویل نکنند، این شرکت قادر نخواهد بود تا به مردم مستحق برق توزیع کند و از سوی دیگر کشورهای صادر کننده انرژی برق نیز صادرات برق را به افغانستان کاهش خواهد داد. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگویند که موجودیت فساد اداری سبب می‌شود که زمینه برای نقض حقوق بشر و گسترش خشونت‌ها در جامعه فراهم شود. مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمال کشور در زون شمال کشور به خبرنگاران گفت که موجودیت فساد اداری و همچنان نبود امنیت سبب شده که موارد زیادی از نقض حقوق بشر در این زون ثبت شوند. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات می‌دهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور موجودیت فساد اداری در ادارات حکومتی را عامل اساسی افزایش قضایای نقض حقوق بشر در این زون عنوان می کنند. سید محمد سامه، مسئول دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان، می گوید که نبود امنیت و موجودیت فساد اداری گسترده در نهادهای حکومتی سبب شده است که قضایای نقض حقوق بشر در این زون بیشتر شود. آقای سامه می گوید که فساد اداری از موارد عمده است که مردم را بر رسیدن به حقوقشان صدمه زده و سبب نقض حقوق شهروندان می شود. سامه در رابطه گفت:
نبود امنیت یک از جمله مشکلات است که به موارد نقض حقوق بشر بیشتر می سازد. فساد اداری از جمله موارد است که ضربه می زند رسیدن مردم به حقوقشان.
از سوی هم مسئولان شورای ولایتی بلخ حکومت را به غفلت در مبارزه با فساد اداری محکوم نموده میگویند که حکومت وحدت ملی نتوانسته است تا در امر مبارزه با فساد اداری قدم های عملی مثبت و استوار بردارد. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در نشستی که به منظور تجلیل از روز مبارزه با فساد اداری در مزار شریف برگزار شده بود، بر رسانه ها گفت که فساد اداری میراث دولت قبلی بوده و حکومت وحدت ملی باید مبارزه با آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. وی با آن که عملکرد حکومت را در راستای مبارزه با فساد اداری ناکام و سمبولیک عنوان میکند، اما میافزاید که مردم نیز در قسمت محوین پدیده با دولت همکار باشند. آقای حدید گفت بلخ جایی است که مقامات محلی آن با استفاده از فساد اداری گسترده توانستند به خود قصرهای طلایی و مجلل ایمار کنند. آقای حدید در مورد افزود:
اصلا ادارات بسیار مردم آزار فساد برش وجود داره، اصلا مسئولینی که از راه فساد
تنها مقامات دولتی بلخ نیستند که از موجودیت فساد اداری گسترده در این ولایت شکایت داشته، بلکه مردم نیز حکومت محلی را به انجام فساد اداری گسترده متهم نموده و خواهان تغییر در ادارات عدلی و قضایی این ولایت هستند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. ساعت 3:26 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. برزش 65 میلیون افغانی کار یک پروژه سرکسازی در ولایت پروان آغاز شد. گفته می شود با اجرای این پروژه تسهیلات در زمینه رفت و آمد به مردم در این ولایت فراهم می گردد. احمد هنایش گزارش می دهد.
با راه اندازی یک پروژه سرکسازی ده ها خانواده در ولایت های پروان و کاپیسا بهره مند می شوند. به گفته مسئولین این پروژه قیریزی یک سرک نزدیک به 8 کیلومتر است که از مرکز ولایت پروان آغاز و به ساحه مرزی میان ولایت های پروان و کاپیسا منتهی می شود و تکمیل کاریان دو ماه را در بر خواهد گرفت. زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان در مورد این پروژه با تازگی به رادیو آزادی گفت تا انجام کاریان 65 میلیون افغانی مصرف خواهد شد.
این سرک که از بایان اولیا شروع میشه و وصل میشه به ولسوالی سیدخیل، در اینجا وصل میشه که میتونه مشکلات ده ها قریه را در خود مرکز پروان و حتی میتونه که به ولایت کاپیسا مردم به سهولت رفت آمد کنه و مشکلات مردم کاپیسا را این سرک حل بسازه. و این یکی از پروژه هایی است که ما زحمت زیاد بالای زی کشیدیم که پول از این طور فوق العاده از وزارت مالیه به مقدار 65 میلیون افغانی گرفته شده.
شماری از باشندگان ساحاتی که از این پروژه سرکسازی بهره‌مند می شوند با اظهار خوشی می گویند پیش از این از نظر رفت آمد دچار مشکلات زیاد بودند.
سرک ما خیلی خراب بود که نه موترسیکل و نه موتر و نه سیاسر هیچ کس رفتن می تانست. خیلی خوش هستیم که با همکاری از این سرک ما پخته شد، بسیار کار خوبه انجام داده. سهولت خودتور است که هم با منطقه، هم با بازار، هم با باغ بوته ما فرض مثال سرک پخته خیلی مفید است.
با توجه به محدود شدن پروژه های بازسازی و نوسازی در حال حاضر به ندرت به نظر می رسد که برای رسیدگی به مشکلات مردم در محلات پروژه های عامل منفعه سوی حکومت به اجرا گذاشته می شود و این پروژه از انگشت شمار پروژه هایی است که از دو سال گذشته به نیرسو در پروان در حال عملی شدن است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ محمد سرور مخلص از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در این ولایت جنگ هر روز شدت می گیرد و از مسئولان خواسته است که در زمینه تامین امنیت در هلمند توجه کنند. حسن علی از بامیان نوشته است که پروژه توپی برای افغانستان منفعت بیشتر دارد و دولت باید در قسمت تامین امنیت این پروژه اقدامات لازم را روی دست بگیرد. خالد جیلانی از ولایت کاپیسا نوشته است که حکومت باید در زمینه ایجاد فرصت‌های کاری در کشور تلاش بیشتر به خرج بدهد. و یک شنونده دیگر ما از قندهار نوشته است که در قسمت تلاش‌های صلح در افغانستان باید بیشتر تلاش شود و از مخالفان مسلح دولت نیز تقاضا کرده که از خشونت دست بردارند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم امید مرزبان فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
وزارت دفاع افغانستان امروز یک گزارش پنتاگون را تایید کرد که در آن گفته شده بود وضعیت امنیتی افغانستان در نیمه سال 2015 وخیم بوده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از یک حمله تروریستی در شهر کابل جلوگیری کرده است. بر اساس اعلامیه این اداره، نیروهای امنیتی 2000 کیلوگرم مواد انفجاری را در منطقه بودخاک کشف و خنثا کردند. یک هیئت ولسی جرگه که برای بررسی فساد در بندر آقینه و حیرتان موظف شده بود میگوید که در این بنادر فساد وجود دارد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده به بغداد رفته است. کارتر. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه میگوید درباره 1600 نفر و سازمان مظنون به کمک با گروه داعش تحقیق میکند. دونالد ترامپ کاندید انتخابات ریاست جمهوری در حزب دموکرات آمریکا در یک مناظره با دیگر نامزدان این حزب و سخنان جنجال برانگیز خود درباره مسلمانان دفاع کرد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل هشدار داده گفته است سیاستمدارانی که از همه مسلمانان انتقاد میکنند با این کار خطر حملات افراطی بیشتر را افزایش میدهند. و یک راکت روسی دیروز هنگام آزمایش از مسیر اصلیش منحرف شد و در یک آپارتمان در شمال غرب روسیه اصابت کرد. در این حادثه کسی زخمی و یا کشته نشده است.
رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی همیرا الگوزی خبرهای اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت مالیه آن گزارشات را رد می کند که گویا بانک انکشاف آسیایی برای ساخت خط آهن در افغانستان کمک نمی کند. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مطالعات ابتدایی بانک آسیا برای ساخت خط آهن در افغانستان همکنون جریان دارد.
بانک انکشافی آسیا یکی از کمک کننده های افغانستان به حساب می رود. آنها همیشه در بخش های مختلف افغانستان را کمک کرده و کمک هایشان جریان دارد.
این در حال است که گزارشات به نشر رسیده است که بانک انکشافی آسیا به علت ناامنی کمک‌های خود را در بخش عبور خط آهن افغانستان متوقف ساخته است. مسئولین برشنا شرکت افغانستان میگویند که شمار از ادارات و وزارتخانه‌ها در سال روان از این اداره به صدها میلیون افغانی قرض دارستند. وحید الله توحیدی سخنگوی این اداره امروز در یک نشست به همین مورد به آن ادارات و وزارتخانه‌ها هشدار داد که اگر تا چند روز دیگر قرضهایشان را تحویل نکنند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در همین حال وزارت داخل افغانستان میگوید که کسانی که از اداره برشنا شرکت در قسمت پول قرض برق قرض دارستند اگر پولهایشان را تحویل نکنند برقشان قطع خواهد گردید و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مسئولان وزارت زراعت افغانستان میگویند که در سال روان 1200 ذخایر پیاز و کچالو را ساختند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قبل از این حاصلات کچالو و پیاز گشور به پاکستان صادر میشد و دوباره به قیمت بلند در فصل زمستان به افغانستان وارد میشد که ساخت این ذخایر جلو این کار را میگیرد. به گفته آقای راشد این ذخایر در ولایات کابل، پروان و بامیان ساخته شدند. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 80 پول، یک یورو 73 افغانی و 90 پول، یک پوند 101 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 35 پول، 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 55 پول.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از آن که ایران یک راکت را که توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد آزمایش کرد، ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تدابیر اجرایی بر ضد ایران اتخاذ شود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است شورای امنیت این سازمان به ایران اجازه نخواهد داد تصور کند که می‌تواند با معافیت از مصوبه‌ها مرتکب تخطی شود. آرش شمایون گزارش می‌دهد.
سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد یک جا با سفرای بریتانیا، فرانسه و جرمنی خواستار گزارش در مورد آزمایش یک راکت توسط ایران شدند. گفته می شود ایران این راکت را که توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد به تاریخ 10 اکتبر سال جاری میلادی آزمایش کرده است. سامانتا پاور با ابراز این که آمریکا بر اتخاذ تدابیر اجرایی در برابر ایران تاکید خواهد کرد، در اجلاس روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این شورا اجازه نخواهد داد ایران تصور کند که میتواند با معافیت از مصوبه ها تخطی کند. سامانتا پاور تعداد از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بدون این که از آنها نام بگیرد متهم کرد که بعد از امضای توافقنامه با ایران در مورد برنامه اتمی این کشور، با وصف شواهد در مورد تخطی های ایران از برخی مصوبات، از اقدام در برابر این کشور خودداری می کنند. سامانتا پاور گفت به جای یک واکنش به موقع و مؤثر، شورای امنیت متردد است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد بر اهمیت اجرایی تحریم‌ها و یک توافقنامه با اعتبار و قابل اجرای اتمی تاکید کرده گفته است بر علاوه آزمایش راکت توسط ایران در ماه اکتبر در زمینه مسافرت قاسم سلیمانی قمندان سپاه قدس ایران به مسکو هیچ عکس العمل نشان داده نشد که ملل متحد بر وی ممنوعیت سفر وضع کرده است. همچنان در ماه سپتامبر ایران یک محموله غیر مجاز اسلحه را ارسال کرد که کشتی حامل آن در امتداد سواحل عمان متوقف شد. بر علاوه اتهامات وارد شده، ایالات متحده آمریکا در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده ایران دومین راکت را که توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد فایر کرده است. قصر سفید گفته است احتمال دارد آمریکا مسئله آزمایش دومین راکت را نیز در ملل متحد مطرح کند. ایران تأکید می‌کند که این راکت‌ها برای انتقال سرگلوله اتمی دیزاین نشده است و تخطی از تحریم‌های سازمان ملل متحد محسوب نمی‌شود. اما کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌گوید راکت فایر شده توسط ایران در ماه اکتبر توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد و این راکت دارای برد 1000 کیلومتر بوده و می‌تواند حداقل 1000 کیلوگرم را حمل کند. به گفته کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد، یک راکت خیلی کوچکتر دارای برد 300 کیلومتر و قدرت انتقال 500 کیلوگرم می‌تواند سرگلوله اتمی را انتقال دهد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در عکس‌العمل با آزمایش راکت توسط ایران از وضع تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد بر این کشور حمایت خواهد کرد. اما دیپلماتان میگویند روسیه و چین بر وضع تحریم‌ها بر پروگرام راکتی ایران علاقمند نیستند و احتمال دارد از آن جلوگیری کنند.
آرش شمایون گزارش میداد. ساعت 3:38 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو زودی تشکر. در دقایق آخری برنامه حاضر دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و دنبال آن برنامه رهبران زن پخش می شود.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرامت انسانی صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می شنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض میکنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب های مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به همین خاطر هم است که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هسته، این انسان موجود شریف هسته که باید احترام شوه، باید تکریم شوه. کرامت انسان در واقع دمو محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. و وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شوه، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شوه.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه، که دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست، که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگه که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی، برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم، که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه سی نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن، مگه انسان از آنجایی که انسان هسته دارای کرامت هسته، از آنجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از آنجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هسته. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان هسته، که انسان موجود عقلانی هسته، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواد که اول خود و بعد دیگرا را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از آنجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفا وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مصداقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا به بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، تا دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چی حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت ها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بعدش زندگی میکنن، که در واقع خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هست. آنچه در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شوه. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری، چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست. و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه، در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست. افرادی که دارای معلولیت هست، اینا به القاب زشت صدا میشه. عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینا سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه‌دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشه. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان، به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسان‌های زن خدشه‌دار میشه. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست و آمار بالایی را نشان میده، که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت‌های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت‌ها هست، وظیفه قدرت‌های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان‌هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن، تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، سریا صبرنگ مهمان ماست. او به عنوان یک فعال برجسته حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. خانم صبرنگ میگوید که شوهر، پدر و برادرش در توانمند ساختن خود او نقش مهم داشتند. بشنویم که خودش را چگونه یک رهبر میبیند و چگونه به موفقیت رسیده است.
Thank you. رهبر گفته که در قدم اول اعتماد به نفس داشته باشه، به توانمندیش باور داشته باشه، در عین زمان استدلال قوی داشته باشه، مدبر باشه، علاوه دیگه که یک مدیر خوب هست که بتانه مثلا مدیریت بکنه تمام در امو اولین که مربوط مأموریتش هسته. در پالی از این باید مدبر باشه، باید بتانه که در مواقع حساس بتانه تصمیم بسیار خوب بگیره و عاجل تصمیم بگیره زمانی که ضرورت هست، و همچنان خودش از خود یک استقلالیت فکری داشته باشه. این میتونه که یک رهبر خوب به نظر ما باشه.
شما خودتان کدام یک از این اوصاف را در خود میبینین به عنوان یک رهبر زن که در افغانستان در بخش حقوق زنان کار کردین، فعالیت کردین؟
یکی که من یک عشق عجیبی به کار خود دارم، از مسئولیت اصلا نمیترسم، البته که مسئولیت توام با صلاحیت میخوام، ولی از مسئولیت هیچ نمیترسم و همیشه من زمانی که یک کار را انجام میدم همیشه به خیلی خوشبین هستم که من به نتایجی که قبلا تعیین کردم، با ما هدف تعیین شده حتما میرسم. هیچ وقت تشویش نمی کنم و من حتی کسایی که زیاد دلغوره دارن از همکارای ما، کسایی که در این برنامه با ما شریک هستن، من بیشتر برشان روحیه میدم که اصلا شما تشویش نکنید، ما حتما موفق میشیم و حتما به ما نتایج دلها میرسیم. یک مثلا و من معمولاً از کار هیچ وقت خسته نمیشم. من لذت میبرم وقتی ببینم که من میتونم چطوری مشکل چند نفر میتونم یعنی حل بکنم در شکل انفرادیشم، از این لذت میبرم. از کارم خسته نمیشم و از این حتی در بحثا و اینها برای خود فکر میکنم که خودم یک استقلالیت فکری دارم و در این زمان من به زندگی برای خود هدف تعیین کردم. اینان وقتی که من خودم یک هدف برای خود تعیین کردم به زندگی، برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنم که این خودش رمز موفقیت است. فکر میکنم.
تشکر. خب حالا اگر به ما و شنونده های ما در این مورد بگوین خانم صبرنگ که چی کسی در توانمند ساختن خود شما نقش داشته؟
در توانمندسازی من خودم به خانواده روشنفکر که تولد شدم تحصیل کرده بودم، پدرم هم تحصیل کرده بوده، همیشه ما تشویق میکردن. ما یک کتابخانه بسیار کلان به خانه خود داشتیم و برای ما وظیفه میدادن که شما در این جمعه رخصت داشتیم چی باید مطالعه بکنیم. این خودش و همیشه ما تشویق کردن در خانواده، مخصوصا نقش بسیار مهمه پدر ما و مخصوصا کاکاهای من بسیار زیاد نقش داشتن، که چون کاکا داشتم که متاسفانه که هر دو شهید شدن، یا برای من سرمشت زندگی بودن، همیشه ما رو تقویت کردن و ما رو گفتن به پیش برین، حتی به در شوریت و در پانجون در تمام مسائل یعنی راهنمای ما بودن و این نیو باعث شده که ما بالاخره در شرایط فعلی برادرم بسیار زیاد تو زندگی من نقش داره، مشاور ما هستن برای به اصطلاح به ارتقای ظرفیت من، برای توانمندی من، برای تقویت اعتماد به نفس من بسیار زیاد نقش داره. شوهر من خود شوهر من واقعا رفیق هست و همیشه یعنی وقتی که من پیشرفت میکنم فکر میکنه که پیشرفت خودش هسته، همیشه مشاور هم هسته و مانند یک دوست و یک رفیق مقالیه در همه مسائل آماده است و بیشتر من تشویق میکنه که ما باید به پیش برم، جرأت داشته باشم و مسئولیت بگیرم.
چقدر مهم است که به زنان نقش داده شود، سهم داده شود در تصمیم گیری ها از سطح خانواده تا سطوح بزرگتر دیگه در اجتماع، در حکومت؟
مرد باید که این موقع یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیرند و فهمن که یک بازی قدر از همسر برشان و این میتونه که به تمام مسائل زندگی، به تمام مشکلاتش، موفقیتاش با هم اندیش هم دیگر کار بکنن و در تمام تصمیم گیری ها نقش داشته باشن.
و پیام شما برای مردان خانواده چیست به عنوان یک رهبر زن که در بخش حقوق زنان سال هاست کار کردین، خدمت کردین، که اونها نقششان را چگونه میتونن مؤثرانه در توانمند ساختن زنان خانواده ایفا بکنن؟
قبلا که پیام ما برای مردم افغانستان در مجموع مردان افغانستان امی هست که امروز ما همیشه تاکید ما به همی بوده که موقعیت یا جایگاه مناسب زن در خانواده این یک نمودار خانواده سالم است. خانواده سالمه که میتونه تضمین شده برای جامعه سالم. مردم باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیرن.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
زفران بتاگر تمہارا La 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 la